بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از تعطیلات این عید تنبیه 13 رو مفصل مورد بحث قرار دادیم و بحثش تمام شد. باید تنبیه 14 کفایه رو شروع بکنیم. در این تنبیه 14 مرحوم آخوند این بحث رو مطرح می کنن که مراد از شک در این روایات استصحاب و اساساً در خود استصحاب چیه، معنای شک چیه. در این تنبیه دیگه صحبتی از معنای یقین نمی کنند، برای اینکه قبلاً وقتی روایات استصحاب رو مورد بحث قرار دادن، اونجا مرحوم آخوند یقین رو معنا کردن. خب حالا قبل از این که این فرمایش مرحوم آخوند رو که مرحوم شیخ هم در رسائل دارن مطرح بکنیم، باید این رو عرض بکنیم که در استصحاب مسلم مراد از این یقین وجدانی 100% نیست، یعنی خصوص یقین وجدانی نیست، بلکه مواردی که ملحق به یقین وجدانی هست اینها هم مجرای برای استصحابند. مثلا فرض کنید اگر با بینه ملکیت یک خانه برای زید ثابت شد، 2 شهادت دادن به این که این خانه مال زیده، خب ما باید آثار ملکیت رو بار بکنیم. حالا اگر بعد از 1 ما شک کنیم که هنوز این ملکیت باقیه یا باقی نیست، مسلم اینجا هم استصحاب جریان داره. میگیم خب آقا قبلا این خانه مال زید بوده، الان شک میکنیم که این خانه مال زید هست یا نه، استصحاب جاری میکنیم. این شاهد بر این است که این یقینی که تو خود این روایات آمده خصوص یقین وجدانی مراد نیست، بلکه یک معنای عمی داره. یا فرض کنید اگر ما ملکیت کسی رو رو قاعده ید، نه علدیت، علدیت معناش زمانه، قاعده ید یعنی ید اماره ملکیت، گفتیم قبلا ید داشته، به سبب ید مالک بوده، الان شک میکنیم ملکیتش از بین رفته یا نه، باز در اینجا هم استصحاب جریان داره. خب حالا این رو به عنوان یک مقدمه عرض کردیم برای روشن‌تر شدن بحث. مراد از این شک چیه؟ آیا مراد از این شک خصوص اونجاییست که ما احتمال تساوی رو میدیم، یعنی 50-50؟ بگیم اگر در یک جایی یک یقین سابق بود، بعدن هم یک شک که به این معنای تساوی طرفین باشه، آیا این معناش، یا این که نه، معنای شک در اینجا یعنی در استصحاب یعنی خلاف الیقین، شک یعنی عدم الیقین. در نتیجه در مواردی که ما ظن به وفاق داریم، این هم از موارد شکه. مواردی که ظن به خلاف داریم، این هم از موارد شکه. به عبارت دیگر اگر گفتیم شک به معنای تصاحب طرفینه، خب در نتیجه استثناء در اونجایی که ظن به خلاف داریم دیگه جریان نداره. در ظن به وفاق مسئله اولویت وجود داره، یعنی اگر اونجایی که تصاحب طرفین هست شما آمدید استصحاب رو جاری کردید، یعنی بنا رو گذاشتید بر حالت سابقه، اونجایی که ظن به وفاق حالت سابقه دارید به طریق اولاست. وقتی اونجایی که 50-50 هست، اونجایی که میگید 80% همون حالت سابقه باقیه، اینجا به طریق اولا استصحاب جریان داره و بحثی درش نیست. اما وقتی حالا مبنا رو این قرار میدیم که شک به معنای تصاحب طرفینه، دیگه شامل اون موردی که ما ظن به خلاف داریم نمیشه. اما اگر گفتیم نه آقا شک در استصحاب معناش عدم الیقینه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به عدم یقین، وقتی این عدم یقین هم تصاحب طرفین رو میگیره هم اونجایی که شما ظن به خلاف دارید رو میگیره. خب هم مرحوم اخوند هم مرحوم شیخ در اصل مدعا با هم اشتراک دارن، البته این نزاع فقط روی این فرض هست که ما استصحاب رو از باب اخبار و روایات حجت بدونیم، اما اگر استصحاب رو از باب بنای عقلا یا از باب افاضه زن حجت بدونیم که دیگه تکلیفش روشنه. اگر استصحاب رو از باب اخبار حجت بدانیم، مدعا یعنی هم مدعای مرحوم شیخ هم مدعای مرحوم آخوند این است که این شک یک معنای عام می داره، هم تصاحب طرفین رو می گیره، هم ظن به وفاق رو می گیره، هم ظن به خلاف رو می گیره. چی می فهمید؟ نه اگه مساوی طرفین باشه هم اصلا می کنیم. اگه بله عرض کردیم اگر گفتیم اختصاص به تصاحب طرفین داره، برای ظن به وفاقش به اولویت تمسک میکنه، ولی وقتی میگیم اهمه دیگه شامل هر سه مورد میشه. باز هم چی؟ یعنی باز ظن به خلاف قاضیه. بله باشه، یعنی ببینید اگر ما گفتیم ظن نوعی، عرض میکنم که اونجا عرض میشود که نه، اگر ظن شخصی به خلاف باشه بله قاضی نیست دیگه. بله اگر ما آوریم استصحاب را از باب ظن نوعی گرفتیم، ظن شخصی به خلاف قاضی نیست، ولی دیگه کمتر اتفاق میفته. یعنی او دیگه ظن نوعی هم معمولاً در جاییست که برای خود اشخاص هم دیگه ظن به خلاف نیست، الا نادرن، خیلی نادر میشه. خب پس اگر ما استصحاب رو از راه بناء عقلا حجت دانستیم یا از راه ظن نوعی حجت دانستیم، در چنین مواردی یعنی از محل بحث خارجه. اینی که الان مخواهیم نزاع بکنیم در فرض است که ما استصحاب رو از باب اخبار حجت بدونیم. شیخ و آخوند هر دو در مدعا مشترکن، ولی استدلالشون مختلفه. مرحوم آخوند می فرماید که کلمه شک، حالا طبق ترتیبی که خود مرحوم آخوند دارن، مدعایشون اینه که هم در اخبار استصحاب و هم در کلمات فقها کلمه شک به معنای تساوی طرفین نیست. شک یعنی عدم الیقین. می‌فرمان دلیل اول ما لغت هست. وقتی ما به لغت مراجعه می‌کنیم، در کتب لغت صحاح اللغه رو بهش اشاره می‌فرماید. می‌فرمان در اینها آمده اشک و خلاف الیقین، یا در بعضی از کتب لغت آمده اشک و الارتیاب و هو خلاف الیقین. شک در لغت معنی خلاف الیقینه. به عبارت اخرى اینی که ما میریم یک ظن درست میکنیم، یک وهم درست میکنیم، یک شک درست میکنیم، این در اصطلاح منطقیین وارد شده، این یک معنای اصطلاحیه. اما به لغت که مراجعه میکنیم، شک یعنی عدم الیقین. عرف هم همین معنا رو از شک اراده داره. این دلیل اول مرحوم آخوند. دلیل دوم میفرمان در روایات در غیر استصحاب، یعنی ما سایر روایات رو وقتی بریم درش ملاحظه بکنیم، اونجا هم شک در عدم الیقین استعمال شده، مثل شک در عدد رکعات نماز مثلا. در عرض می شود که شک بین ثلاث و اربع، سه و چهار مثلا، خب این شک معناش تساوی طرفین نیست، این اهمه. نخیر نیست، نیست از نخیر نه، حکم شک رو الان نمیگیم، حکم شک رو نمیگیم. شما وقتی شک میکنید بین سه و چهار، نه نه عرض میکنم، نه اگر ظن به این پیدا کردید که مثلا الان رکعت رکعت سه بود، فایده ای نداره. نه نیست این تو، نه شک که در اونجا هم همه حالا ببینید، شما فتوا رو الان ملاک قرار ندید، خود روایات رو داریم میگیم. نه، روایات من شک کرد بین الثلاث و الاربع، این شک معناش چیه؟ در اون حالا خود روایات شک درش عامه، روایات شک درش عامه. حالا ممکنه در فتاوا بیان بگن آقا صورتی که شما زن پیدا کردید اینم اعتبار داره، درسته در خصوص، یعنی یکی از مواردی که میگن زن معتبره در ذهن من هم آمد، از مواردی که میگن زن معتبره، زن در عدد رکعات، ولی خود لفظ شک، لفظ شک توی این روایات، این معناش عامه. یعنی اگر فرض کنید که حالا اگر 60% 70% هم احتمال میره رکعت سومشه، بازم عنوان من شکر رو داره، ولو فتوای آقایون همینه که ظن در عدد رکعات من از ظنون المعتبره است، یعنی اونجا دلیل خاص داریم برای اینکه این اعتبار داره. اما خود لفظ شک و روایات باز معنای عام داره. یا باز ارزن ممکنه موارد دیگه هم باشه که حالا باید این رو تتبعی هم بفرمایید که کلمه شک عرض میکنم یا ممترزنم میاد نه کسی رو شکم حالا شاید اونم همینطور باشه در خود قرآنم اگر یه تتبعی بفرمایید شک که در قرآنم همه اونجایی که عرض داره که ریبون مثلا افالله ریبون یا شکون این تعبیراتی که در خود قرآن هم آمده این به معنای عدم الیقین و خلاف الیقینه. اینم باز دلیل دوم آخوند که در غیر روایات استصحاب، حالا آخوند دیگه به قرآن و آیات قرآن اشاره‌ای ندارن، اینو ما اضافه کردیم، می‌فرمان در سایر روایات در غیر استصحاب هم مسئله این چنینه. ببینید عرض میکنم که داریم میخواییم بگیم که لغت، بله داریم میخواییم بگیم در لغت شک به معنای خلاف الیقینه، در عرف هم همینطور، عرف مردم، عرف عام میخواییم بگیم در خود روایات و آیات هم شک بدون قرینه در همین معنا استعمال شده. خب چه اشکال داره؟
این زمان درستی که معارض برای لغت نداشته باشیم. مرتضی راهب پیری که از لغت خیلی بزرگیه میگه که شرط یعنی اعتدال و نقیزه و کفاری امام.
خیلی خوب. او درست نیست. او برای تو معنای اصطلاحی رو آورده.
نه، این شرط به معنای دیگه نمیکنه. فقط اینکه شرط به معنای مستقیم ترجمه در مقابل لسان زبان. اگر ما لغت رو معجز بیاریم که خودش متوارده شده.
میخوام عرض مفرداتی حالا خودش در مقابل رو نمیشه قرار بگیره. نه نمیشه قرار بگیره. نه مفردات نمیشه قرار بگیره در مقابل سه و لغه و هر جارت که العین و اینها ما نمیشه مفردات قرار بگیره. مرادی همین هم خواستم عرض بکنم در جواب اعتراض که ایشون فرمودن اعتراض اینا رو برای اونجاست که ما معنی حقیقیش رو بخوام بگیم چیه، اما اینجا بخوام بگیم مراد اینه وقتی در قرآن در روایات شک رو استعمال میکنه. چرا؟ موضوع لحظه در لغته، او در لغته، لغت رو بیان کردیم، لغت رو بیان کردیم، نه او نمیتونه معارضه کنه. ببینید مفردات نمیتونه با سه و لغه و جوهری و اینها. ریشه ها رو در میاره و ذکر میکنه خیر از این است که ما نه خیلی حالا شما مفرد راقب رو بینید خود این در قرآن نقض زیاد داره یه چه کار میکنید؟ ببینید نه مفردات عرض می شود که این کلمات رو به عنوان لغوی معنا کرده یا به عنوان مستعملان فیه در قرآن.
آه
می دونم نه اصلا مفردات راقب این رو به عنوان موضوع و لغوی داره الفاظ رو معنا می کنه یا به عنوان مستعملان فیه در قرآن داره مطرح می کنه. آه نه مفردات راقب تمسو غیر از دیدن درسته
شعرها برای باید کردن وقتی که به این شعر شعر عرب تمسو میکنه میگه و شکر تو به روح عظم دیابه هو لیت از کریم عرب قنا به محل رنگ و یکی ولی خمیده بگه شکر یعنی خلق رو میگه با نیزه سر اون لباس رو خاره کردن یکی به معنی چسباندن بازو به پهلو رو ایشون میگه برای شکر و این چرا
خب اینا که پیداست معنی لغوی شکر هم نیست اصلا اینا مستعمل نه اینا قرینه داره شکه ببینید شکه به معنای خرق یا شکه به معنای چسبوندن نه با قرینه هست و حتما قرینه داره اونجا این معنی شعری هم که خونی در خودش قرینه وجود داره شک مسلم معنای لغوی و موضوع الله شرق و چسبوندن و الساق میسازن شک همون ارتیابه اون میدونم این اونی که در ذهن در اصطلاح بوده آورده اینجا میدونم این که در مجموع ببینید در مجموع بحرین میگه که سب کنید یشکو الارتیاب و هوا خلاف و یقین بعدش چی داره و یستعمل و فعل و لازمن و متعدیان و بعد میگه و علیه ائمت اللغه کشوی
فرمایید
نه مارد نیست دیگه وقتی ائمه لغت همین رو میگن یکی در مقابل ائمه لغته یعنی این یکی دیگه قابل قبول نیست برای ما حالا مفتاها رو میتو ذکر کرده باشه وقتی میگه ائمه لغت چی آقا؟ چی نیست؟ کی امام نیست؟ مفرد امام نه مخواه عرض بکنم که وقتی این مجموع البحره میگه ائمه لغت این رو دارن میگن حالا اگر یه نفرم اومد در خلافش بمود یه قابل قبول نیست برای ما دید این تعبیر به علیه بنا یه تعبیر بنا و ائمت الله یا علیه ائمت اللغه این رو دار در مجموع البحره لذا مسلم در لغت همینه در لغت شک بدون قرینه و نه خلاف الیقینه حالا در معانی دیگه با قرینه استعمال شده این یک و عرض کردن این مسئله تصاب طرفین رو شما تو عرف اگه برید اصلا عرف این چیز نمی فهمید با یه چیز دارو طرفه وقتی میگه آقا من شک دارم نمیگه من ندارم یقین ندارم میگن آقا شما راجع به این آدم مثلا نظر چیه میگه آقا من شک دارم یقین ندارم عرف همین رو می فهمه این یک اصطلاحی بوده از منطق کم کم این رو تو فقه و اصول و اینها هم جریان پیدا کرده حالا ممکنه بعید نیست تو خود مفردات هم رون اونسی که داشته با اصطلاح آمده اینطوری معنا کرده خب اون وقت بعد میخوایم عرض بکنیم در روایاتی که در غیر استصحاب شک و هم معنی خلاف الیقینه عرض میکنم و عرض کردم در مسئله شک که در عدد رکعات نماز بعد دلیل خاص میاد میگه زن اعتبار داره ولی لولا اون دلیل خاص ما شک رو معنای عام معنا میکنیم اونجا
دلیل خاص داره اینه که اون شکه
معنای عام نه دلیل خاص این است که اون شک تصاحب طرفین میشه چون دلیل خاص میگه زن در عدد رکعات نماز اعتبار داره در دنبال مرحوم اخوند چی برم؟ نمیشه استفاده کرد اختصاص رو یکی گاه قد اماره بر هر دو طرف هست گاه قد اماره نیست یعنی کسی نیاد بگه که شک نصاب طرفه این هست اینجا که اماره وجود نداره. بخواد دیگه ممکنه اماره بر هر نقیزه این هم باشه، بر هر دو طرف باشه. خب حالا عمده به نظر من این عرض میکنم وجه سوم و چهارمه. ببینید ما عبارت آخوند رو اگر بخواییم پس تفکیک بکنیم، یکی به لغت استدلال میکنه، حالا استدلال اصلیش لغت، بقیهش میبینیم تأیید. دوم اخبار غیر استصحاب، این دو. بعد دلیل سوم میان تو روایات خود استصحاب. نه این همه چه بخونه استدلال هست بله مضافن بگیر، این همهش دلیله. نه نمیشه این تعبیر رو، این نه این نمیشه. یعنی گاهی اوقات یه دلیل خیلی واضحه رو وضوحش میگن مضافن، نه که این دلیل دم دستیه به درد نخوره، نه این دلیل خیلی واضح و روشنه که نیاز به بیان نداره. این مضافن رو گاهی اوقات در تعابیر که میارن یعنی که این خیلی واضحه نیاز به بیان نداره، اما بدونید غیر از این اونی که نیاز به بیان داره این بلا ضعف دلیلی ازش استفاده نمیشه که. بلکه لغت هم خیلی کمک میکنه برای اینکه استعمالات غالبا با لغت هماهنگه. حالا این تعبیرش هست که بگیم اون نیاز به بیان بیشتر داره و لذا بگیم اون رو بعد بزن. ولی ببینیم که به دلیل اصلی این عرض کردم مضافن معنیش این است که این واضحه، نه این که ضعیفه. اون بعدش میگه که اون نیاز به بیان و توضیح داره، ولی زیاد توضیح هم باید دادن اونا رو. یعنی اونی که میگن مضافن نیاز به تأمل نداره، هر کسی به لغت هم مراجعه کنه همین رو میفهمه، ولی بقیهش نیاز به تأمل داره. در بخش سوم می‌فرمان بریم سراغ خود روایات استصحاب. در روایات استصحاب می‌فرماد این تعبیری که داره ولکن تنقضه به یقین آخر، یعنی اون چه که ناقض اون حالت سابقه است یقین آخره. پس تنها چیزی که میتواند ناقض یقین سابق باشد یقین به خلافه. پس خود این تنقض او به یقین آخر این بهترین هر بشود قرینه میشود بر این بهترین شاهد میشود برای اینکه مراد از شک در این روایات خلاف و یقینه. اما وجه چهارم که مرحوم آخون ذکر میکنن اشاره میکنن به صحیحه اول زراره. در صحیحه اول زراره سائل از امام علیه السلام سوال میکنه الرجل ینام و هو علی وضوء ایوجب الخفت از الخف و الخفتان علیه الوضوء، اگر کسی وضوء داره حالا یک چرتی او رو عارض شد آیا این مبطل وضوء هست؟ امام فرمودن یا زرار قد ینام العین ولا ینام القلب والاذن و اذا نامت العین والاذن فقط وجب الوضوء. اگر عین و اذن هر دو عرض نوم عارضشون بشه اینجا اون وضوء قبلی باطل میشه. خب حالا شاهد اینه سائل و زراره میگه فَإِنْهُرَّ كَفِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ اِنْهُرَّ كَفِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ اگه کنارش یه چیزی حرکت کنه متوجه نشه آیا این وضوعش باطل شده یا نه. امام علیه السلام فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین به نوم پیدا نکرده این وضوش باطل نیست. مرحوم، حالا اینجا عرض کنیم، دیگران از جمله خود مرحوم شیخ در رسائل اصلا به این کلمه یستیقن انه و قد نام تمسک میکنن، میفرمان غایت وجوب وضو استیقان به نومه، یعنی کی وضو برش واجب میشه؟ وقتی یقین به نوم پیدا بکنه. پس این یعنی اگه حتی ظن به خلاف هم پیدا کردی فایده نداره، تا یقین به نوم پیدا نکرده این اون وضوی قبلیش باقیه. اما مرحوم آخوند تعجب اینه اینجا به این حتی یستیقن انه قد نام که صریح در مطلب و مدعاست تمسکی نمی کنن و میان سراغ عرض می شود که دو تا مطلب. یک مطلب می فرمان دل به اطلاقه علا عموم نفی لصورت الافاده، می فرماد این اطلاقش دلالت دارد بر این که این نفع، این لا لا یعنی واجب نیست وضو بگیره، که حتی اونجایی که ظن به خلاف هم هست باز وضو گرفتن واجب نیست. اون وقت در توضیح می فرمان منشأ این اطلاق ترک الاستفساله، یعنی امام علیه السلام از سائل سوال نکردن که این حرک فی جنبه شیعون و هو لا یعلم، آیا اینجا ظن به بطلان وضو پیدا کرد یا نکرد؟ تفصیل نداد و امام ترک الاستفسار فرمودن. میدونید خب خوندی در اصول در جای خودش که یکی از مواردی که اطلاق استفاده میشه ترک الاستفساله، یعنی ترک الاستفسار خودش یکی از امارات و یکی از مناشه اطلاقه. مرحوم آخون به این دارن تمسک میکنن که امام علیه السلام ترک الاستفسار کردن لذا اطلاق داره. اطلاقش میگه که حتی اگر ظن به نومم پیدا کرد 80% میگه من خوابم برد، ولی باز فایده ای نداره و وضوع او باقی هست، وضوع او باطل نشد. چی؟ اون تعبیرش هم وضوع به یقین آخره. خب به دو تا تعبیر دارن تمسک میکنن، منتها اون تعبیر تنقضه به یقین به لفظ یقین ناخره، اینجا دارم به ترک الاستفسار تمسک میکنم. لعل شاید، حالا شاید اگر مرحوم آخون به لفظ یستیقن مجددا استدلال نکردن این است که چون قبلا به لفظ یقین ناخر تمسک کردن، این شاید بچه این باشه که چرا آمدن سراغ ترک الاستفسار. و اینجا عبارت کفایه یه و قوله بعده ولا تنقض الیقین به شک داره، این تأملی امشب در این عبارت کفایه بکنید این عطف به چیه و مراد مرحوم آخون چیه، فردا دنبال کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.